فلسفه هنر در سنت ایدالیسم. ترم سوم، هگل. مدرس دکتر مسعود حسینی. سنت ایدئالیسم آلمانی که چهره‌های اصلی آن عبارتند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل، در بحث فلسفه هنر یا زیبایی شناسی نظریات و ایده‌های بدیع و برجسته ای را در خود گنجانده است. هدف این درس گفتار بررسی روند تحول ایده‌های زیبایی شناسانه و نقش زیبایی شناسی در نظام فلسفی هگل است. هگل از پدیدارشناسی روح و فلسفه هنر سخن گفته است. موضع او در مورد هنر که به نظر او نخستین صورت تجلی روح مطلق است، به بحث‌های بسیاری دامن زده است. از سوی دیگر چنین می‌نماید که بحث او در این باب نوعی موضع‌گیری در برابر کانت و شلینگ است.
ترم ما که درباره زیبایی شناسی هگل ادامه دو ترم قبله. بعضی از دوستان دو ترم بودن، تقریبا یکی دو نفر از دوستان، بقیه نبودن. ما درباره کانت و فیشته و شلینگ مباحث رو مطرح کردیم. قصدمون این استش که توی 6 جلسه این ترم به فلسفه هنر هگل بپردازیم. خب پیش از اینکه وارد بحث خود هنر بشیم، یه مقدماتی درباره هگل لازمه، منتها در حد مقدمه. ما بدونیم که نمیخوایم وارد فلسفه هگل بشیم. حتی المقدور قصدمون اینه که یه قرائتی از هگل که کمتر مناقشه انگیز باشه به دست بدیم، اون هم نه از همه نظامش، از اون قسمت‌هایی که برای بحث هنر واجب هست. و تو این بحث هم سعی میکنیم باز نظرمون به این باشه که این مباحث استفاده بکنیم ازشون در بحث هنر. به این منظور ما نیاز داریم که یه شمای کلی از خود نظام هگل داشته باشیم. من توی یک گروهی که بچه ها تشکیل دادن یه مطالبی رو فرستادم. اونجا ترجمه فهرست کتاب دایره المعارف علوم فلسفی هگل رو گذاشتم. توی این کتاب، خب توی این فهرست ما میتونیم یه نگاه کلی بندازیم به مجموع کار فلسفی هگل. این دایره المعارف علوم فلسفی هم توی که خودتون حتما میدونید 3 بخش داره که در 3 جلد چاپ شده. بخش علم منطق، فلسفه طبیعت و فلسفه روح. گذشته از این یه کتابی هم هگل داره جداگانه با عنوان علم منطق، یعنی غیر از این منطقی که اینجا در دایره المعارف هست، که خیلی کتاب مفصلیه که بعد همون رو خلاصه کرده آورده توی دایره المعارف. اونجا یعنی در علم منطق، چه در اونچه در دایره المعارف اومده چه در اونچه در منطق اومده، در واقع میشه گفت به یه معنا روش شناسی فلسفه هگل رو ما داریم. اینکه روش تفکر چیه، و حالا ما یه مقدار بیشتر توضیح میدیم که کلیت این مباحثی که اونجا مطرح میشه چی خواهد بود، ولی به طور خلاصه بدونیم که روش فلسفه در علم منطق مطرح میشه. و دو قسمت دیگه یه نظام فلسفه هگل، یعنی فلسفه طبیعت و فلسفه روح، به تعبیر دیگه هگل بهش میگه رئال فیلوزوفی یا فلسفه واقعی، که مربوط میشه به در واقع حوزه جزئیات و حوزه فردیت در برابر حوزه کلیت، یعنی حوزه منطق، حوزه فلسفه طبیعت و حوزه فلسفه روح 3 بخش نظام هگل هم کلیت، جزئیات و فردیت. همین سلسله مراتب رو ما در خود فلسفه هنر هگل هم خواهیم داشت. اما نکته مهمیه که اینجا باید ذکر بکنیم، گذشته از اینکه باید بدونیم روش بررسی فلسفه هنر رو باید توی منطق پیدا کرد، روش رو باید اونجا پیدا کرد، اینه که در قسمت فلسفه روح یعنی بخش سوم دایره المعارف که خودش سه بخش داره، یعنی فلسفه روح سه بخش داره: روح سوبژکتیو، روح ابژکتیو و روح مطلق. درست شد؟ خود روح مطلق باز میشه سه بخش که عبارت از هنر و دین و فلسفه. بندهای 556 تا 563 از دایره المعارف علوم فلسفی مربوط میشه به بحث هنر. اینجا هگل ادعا میکنه که مفهوم زیبایی یا مفهوم هنر رو به طرز فلسفی استنتاج کرده. ما حالا تو جلسات بعد به این هم خواهیم پرداخت، یعنی سعی میکنیم این متن رو اگه بشه یه ترجمه ازش ارائه بدیم، بعد بیاریم و اینجا بخونیم ببینیم اونجا چی نوشته. خلاصه جایگاه هنر تو نظام فلسفی هگل باید بدونیم که اولا تو بخش سوم نظام فلسفیشه و ثانیا تو بخش سوم اون بخش سوم، یعنی در روح مطلقه و در خود روح مطلق میشه در بخش اول هنر. این از این. من خود کتاب زیبایی شناسی رو هم متن آلمانی و انگلیسیش رو توی اون گروه گذاشتم که ما چند جلسه اول رو معطوف خواهیم بود به مقدمه هگل بر این کتاب زیبایی شناسی. یعنی جلد اول رو که شما باز بکنید، جلد اول زیبایی شناسی رو ترجمه انگلیسیش هم گذاشتم، به قسمت مقدمه رو برو میشید. این مقدمه خودش سه بخش داره که ما تو چند جلسه اول سعی می‌کنیم اینا رو بگیم. توی این سه بخش اول میشه گفت اصول نظری فلسفه هنر هگل مطرح میشه، اینکه اصلا هنر رو به چه نحو باید وارد شد و به چه نحو باید ازش خارج شد و غیره. بخش
کتاب
زیبایی
شناسی رو کتاب هگل،
بله این کتاب سه جلدیه، من گذاشتم توی اون گروه. البته تو ترجمه انگلیسی دو جلد شده، یعنی همین سه جلد رو توی دو جلد آوردن. اونجا من فکرسش رو آوردن، نیاز شد بهش نگاه بکنیم.
خب
نه با اون کاری نداریم، چون نه اینکه مهم نباشه، مهمه، من تا از اون مهمتر مباحثی هست با توجه به موضوع فلسفه هنر که ما باید به اونا بپردازیم، یعنی به اونا برسیم. اون بخش مهمه اما درجه اهمیتش داره پایین تره، یعنی لازم نمیدونیم که تو این 6 جلسه به اون بپردازیم، چون ممکنه همین مباحثی هم که اینجا داریم نرسیم. خب ببینید، ما گفتیم که برای اینکه بتونیم در مورد فلسفه هنر در واقع بحث بکنیم، در مورد فلسفه هنر هگل، باید اول این مقدماتی رو در مورد خود در واقع نظام هگل بگیم. ببینید، هگل معتقده که فلسفهش، در واقع موضوع فلسفهش خود جهان نیست، موضوع فلسفهش اندیشه است، اندیشه. خود تفکر موضوع فلسفه هگله، یعنی در فلسفه هدف این، در فلسفه هگل هدف این نیست که ما بریم و در جهان طبیعت، در جهان یا در طبیعت پژوهش بکنیم. هدف اون اینه که در خود ساختار اندیشه پژوهش بکنیم. همین موضوع رو ما در کانت هم داشتیم دیگه، یعنی به کانت هم شما توجه بکنید در فلسفه نظریش، یعنی در نقد اول کانت چی کار میکنه؟ به جای پژوهش در خود جهان یا در خود طبیعت، میاد و در خود اندیشه پژوهش میکنه. یعنی خود اندیشه رو موضوع تفکر قرار میده و همه اون مباحثی که اونجا اومده، مقولات، شهودات، تخیل و غیره و غیره، اینا همه اجزای اندیشه هستن. منتها در کانت اندیشه که وقتی گفته میشه یا سوژه وقتی گفته میشه، منظورش سوژه فردی یا تفکر سوژه است. در هگل اندیشه معناش خیلی دیگه گسترده تر میشه و محدود به اندیشه بشری نیست، یعنی محدود به اندیشه متناهی نیست، یک اندیشه در واقع کلی هست، یک اندیشه نامتناهی منظور هست.
کانت هم در دیگه خود سوژه استدلالی
در نظر می‌گیریم؟ نه نه آره دیگه آره آره، منتها تناهی توش لحاظ شده، یعنی تناهی توش لحاظ شده، هرچند منظور از اندیشه در کانت بله فرد نیست سوژه استدلالی، منتها اون اندیشه اونجا متناهی در نظر گرفته میشه، درسته؟ اما در هگل این اندیشه قرار هست نامتناهی باشه. این اندیشه‌ای که حالا ما می‌خوایم در واقع موضوع فلسفه قرار بدیم، یا در واقع هگل می‌خواد این کار انجام بده، به یه تعبیر دیگه‌ای شیوه‌های تفکر درباره جهانه. اینکه جهان رو چطور میشه به تفکر درآورد، یعنی ارتباطمون با جهان حفظ میشه. ما هدفمون این هستش که اندیشه رو مورد تفکر قرار بدیم، خب مورد بحث قرار بدیم تا ببینیم که به چه شیوه های مختلفی میشه جهان رو در قالب این اندیشه به تفکر درآورد. روشی که هگل انتخاب میکنه، البته میدونیم که هگل روش خودش رو اسمش رو میذاره دیالکتی، و عنوان روش دیالکتیکی روش عنوان در واقع مشهورتریه، اما عنوان کمتر مشهوری که توی منطق از این استفاده میکنه ریکانستراکشن، روش ریکانستراکشن. وقتی ما میخواییم اندیشه رو مورد پژوهش قرار بدیم، باید سراغ چی بریم؟ یعنی از کجا اندیشه رو باید مورد تفکر قرار بدیم؟ جز در زبان. اندیشه خودش رو در زبان نشون میده. پس پژوهش هگلی به این شکل شروع میشه در اندیشه، که بیاد در زبان جستجو بکنه و ببینه کدوم عناصر زبان این توانایی رو دارن که امکان اندیشیدن درباره جهان رو در اختیار ما بذارن. یعنی در زبان ما عناصر مختلفی داریم، چیزهای مختلفی داریم. مثلا ما در زبان تصور چه میدونم درخت رو داریم، تصور همه اشیاء رو داریم، ولی در این حال در زبان تصورات دیگری داریم، مثل این همانی، مثل وحدت. پس روش ریکانستراکشن اینه، کارش اینه که بیاد بره سراغ زبان که تجلی اندیشه است، و از دل زبان اون مفاهیمی رو یا اون عناصری رو بیرون بکشه که با اونها میتونیم درباره جهان فکر بکنیم، مثلا تصور وحدت، مثل تصور چیز، خود مفهوم چیز، خود مفهوم اندازه، و همه اون مفاهیمی که در منطق ردیف میشن. یعنی سر تا سر علم منطق در واقع برساخت اندیشه است، برساخت مقولات بنیادی اندیشه.
زبان اندیشه
به یه معنا میشه گفتش که اندیشه است که تو بستر زبان قرار میگیره. خب ببینید در ریکانستراکشن پس ما به اون عناصر ذاتی زبان توجه داریم. بعد اگر ببینیم که در فرایند ریکانستراکشن اگر ببینیم که این عناصری که ما کشف میکنیم در زبان توانایی معقول جلوه دادن جهان رو دارن، اون وقت اینا ریکانستراکت میشن. مثلا مفاهیمی مثل گاه، خب این به درد تفکر درباره جهان نمیخوره، اما مفاهیمی مثل آیدنتیتی به درد بخوره. خب حالا این مفاهیم به این شکل نمیتونن بدون نظم و ترتیب ریکانستراکت بشن، یه نظم و ترتیبی پیدا میکنن در ریکانستراکشنشون. همین ریکانستراکشن در واقع یا همین چیزی که بهش گفتیم بازسازی، تعبیر دیگه‌ای داره در هگل به نام روش نظرورزانه یا اسپکولاتیو. ببینید ما تا اینجا گفتیم که میریم سراغ زبان، یه سری مفاهیم رو می‌خوایم ازش بیرون بکشیم از طریق برساخت، اما خود این بیرون کشیدن مفاهیم یه منطقی برش حاکمه. اینطور نیست که متفکر بشینه و اینها رو دستچین بکنه دونه دونه. خود این مفاهیم، یعنی مفاهیمی که مقولات اندیشه هستن، با هم دیگه رابطه خاصی دارن، یا بهتر بگیم روابط خاصی دارن. در روش نظرورزانه یا اشپکولاتیو که تعبیری دیگه از برساخت هست، هر مفهومی یه مفهوم دیگه رو ایجاب میکنه، و رابطه این دوتا مفهوم یه جور رابطه تضاد تضاد، یعنی یه مفهومی هست خود به خود منجر به یه مفهوم دیگه میشه، یا بهتره بگیم که اصلا جدا از اون مفهوم نیست، این دوتا با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن. مثلا مفهوم آیدنتیتی یا این همانی بدون تفکر درباره نان آیدنتیتی یا نا این همانی غیر ممکن. ما همین که مفهوم این همانی رو تفکر میکنیم مجبوریم مفهوم نا این همانی رو هم تصور بکنیم. به همین دلیل این دوتا با هم یه رابطه دارن، این اونو اقتضا میکنه، اون هم اینو اقتضا میکنه. به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم که این مفاهیمی که همچین رابطه‌ای با هم دیگه دارن و در تضاد با هم هستن، رابطه دیالکتیکی با هم دارن. پس رابطه دیالکتیکی در هگل وقتی میگیم، یعنی دو مفهومی که در عین حال که با هم تضاد دارن، در عین حال از هم گریزی ندارن. هر دو باید باشن. حالا این دو تا مفهومی که با هم دیگه تضاد دارن و در یک جا جمع نمیشن، اینا منجر میشن به یه مفهوم سوم. این مفهوم سوم طبق بیان هگلی ترکیبی از هر دو مفهوم به علاوه یک عنصر تازه است. یعنی این مفهوم سوم علاوه بر اینکه عناصری از هر دو مفهوم قبلی رو در خودش داره، اقتضاعات جدیدی هم از خودش بروز میده و در عین حال این مفهوم سوم اجازه میده به ما که اون مفاهیم قبلی رو به درستی بیاندیشیم. در حالی که پیش از ظهور این مفهوم سوم، تفکر درباره اون دو عنصر متضاد برای ما فراهم نمی‌شد. اون دو دقیقه قبلی در واقع دقیقه نفی کننده یا نافی هستند، دقیقه سلبی هستند. این دقیقه سوم که تو اون مفهوم سومی به وجود میاد، دقیقه ایجابی هست.
سه تا یکی هست سنتزی پس لزوما نظر ورزانه است. یه سوال تو اینکه این پیشینه ارسطویی داره یا نداره، دو سوال استوام که استوپلیتیو تو کانت هم بود دیگه، اون تفاوت کانت متفاوت از هگل استوپلیتیو میفهم میگه.
بله، وقتی میگه استوپلیتیو یعنی همین چیزی گفت
کانت هم.
کانت نه، کانت اینجوری نمیگه، کانت یه چیز دیگه میگه. استوپلیتیو معانی مختلفی داره، اما برای هگل و شلینگ و این دو تا
بزداد نظر ورزان است.
هر سنتزی بزداد نظر ورزان است. خب طبعا سنتز تو بستر روش نظر ورزان اتفاق میفته، طبعا آره همچین چیزی میشه گفت. اما منظورتون چی از این که خب این دو تا رو یکی بگیریم؟
خب
بخوام
نه، خب
بخوام
چرا
نه
یکی بگیریم اگر
چه تفاوتی هست؟ روش نظرورزانه در اون همچین یک اتفاق میفته، یعنی در اون حتما دو دقیقه متضاد داریم که منجر میشه به
یه تفاوتی با دیالکتیک.
گفتم تعابیر دیگه ای
هست. آها، تفسیر تعبیر همین.
آره آره، روش می‌خواستیم این روش این تعبیر تعبیر رو روشن بکنیم، چون این روش این تعبیر خودش رو خیلی به کار می‌برن. هگل خودش کمتر دیالکتیکی رو به کار می‌بره، اینو بیشتر به کار می‌بره. خب پس این یه کلیتی بود از روش. خب حالا بپردازیم به خود دوباره به خود نظام. گفتیم که نظام هگل سه بخش داره: منطق و طبیعت و روح. پس زیبایی شناسی کجا قرار داره؟ تو بخش نهایی فلسفه روح، یعنی در روح مطلق. منطق حالا چی بود؟ همونطور که گفتیم منطق وظیفش اینه که بیاد بنیادی ترین اندیشه ها یا بنیادی ترین مفاهیم رو از بستر زبان استخراج بکنه. اون بنیادی ترین مفاهیم برای چی؟ برای اندیشیدن درباره واقعیت. کاری که کانت هم قبلا کرده بود. منتها کاری که کانت کرده بود چه فرقی با کار هگل داره؟ کانت مقولات خودش رو از جدول احکام استنتاج کرده بود یا بیرون کشیده بود بدون اینکه رابطه بین این مفاهیم رو یا این مقولات رو نشون بده. چیز جدیدی که هگل مطرح میکنه، چیز جدید به این معنا که یک اقتضای اندیشه است و این همون روش ریکانستراکشن یا روش نظرورزانه یا روش دیالکتیکیه. پس در منطق به طرز دیالکتیکی بنیادی ترین اندیشه ها که برای اندیشیدن به جهان لازمه استنتاج میشه. حالا بعد از اینکه این بنیادی ترین اندیشه ها استنتاج شدن، استخراج شدن، به چه درد میخورن؟ برای اندیشیدن درباره طبیعت و روح، یعنی قلمرو رئال فیلوسوفی. یه نگاهی هم بندازیم به ساختار خود منطق، ببینیم که ساختار خود منطق چیه. چون گفتیم این مفاهیمی که به طریق دیالکتیکی یا با روش نظرورزانه استنتاج میشن، اینها خود به خود به یه نحوی استنتاج میشه. یعنی فیلسوف کارش این نیست که اینها رو کشف در واقع به وجود بیاره یا ابداع بکنه، اینها خودشون با خودشون این روابط رو دارن، فیلسوف فقط اونها آرتیکولیت میکنه. منطق سه بخش داره. چی اون سه بخش ها؟ منطق هگل اون سه بخشش چیه؟ آموزه هستی، ذات و مفهوم. این سه بخش. حالا تفاوتی که بین این سه بخش وجود داره برمیگرده به تفاوت رابطه مفاهیم. یعنی این مفاهیم اگرچه گفتیم رابطه تضاد با هم دیگه دارن، ولی باز یه تفاوت دیگه‌ای هم با هم دیگه دارن. مثلا در منطق هستی وقتی یه مفهومی میخواد بره به یه مفهوم دیگه‌ای، اصطلاحی که بره به سمت مفهوم دیگه ای، در واقع اون رابطه تضاد برقرار بشه، اصطلاحی که هگل استفاده میکنه ازش اوباگهن هست.
یا چی؟ ترانزیشن.
در منطق هستی گذار از یک مفهوم به مفهوم دیگه یا پیش روی مثلا، آره البته مفاهیمی که اینجا هستن رو باید ببینیم چی هست، حالا من بهتون میگم. به طور مثال خود هستی، خود هستی متعین، کمیت، کوانتوم، اینا مقولاتی هستن که توی آموزه هستی مطرح میشن. نکته ای که اینجا میگه دو مفهوم دیالکتیکی در حوزه منطق هستی با همدیگه تضاد بی واسطه دارن. اصطلاحش چیه؟ تضاد بی واسطه.
منطق هستی که این نخستین بخش
علم منطق هگله،
رابطه بین مفاهیم یا در واقع پیشروی بین مفاهیم رو از طریق مفهوم اوباگهن نشون میده و منظورش از اون اینه که میان مفاهیم دیالکتیکی رابطه بیواسطه وجود داره.
حالا منظور از این که این دوتا تضادشون بیواسطه است چیه؟ دوتا مثال، مثلا یه مثال میتونیم در این رابطه بزنیم. مثلا مفهوم چیز و مفهوم دیگری، یعنی مفهوم چیز و دیگر چیز، اینا دو تا مفهومی هستند که مربوط میشن به منطق هستی یا آموزه هستی. اولا که این دو تا با همدیگه رابطه دیالکتیکی دارن، یعنی چیز و اون چه غیر از چیزه با همدیگه رابطه تضاد دارن. تضادشون هم کاملا بیواسطه است، یعنی اینکه چیز منجر میشه به در واقع دیگری و دیگری هم منجر میشه به چیز. در این حال نکته دیگه‌ای که اضافه می‌کنه اینه که رابطه این دو تا مفهوم در این حوزه یک رابطه نامتعینه. پس در منطق هستی رابطه دو مفهوم دیالکتیکی علاوه بر اینکه یک تضاد بی‌واسطه داره، در قبال همدیگه هم چیه؟ رابطه‌شون نامتعینه. حالا این که میگیم نامتعینه یعنی چی؟ خود این که این دو تا مفهوم، مثلا مثال زدیم چیز و دیگری، گفتیم این دوتا با هم دیگه رابطهشون بیواسطه و نامتعینه، یعنی چی؟ یعنی که نسبت به هم بیتفاوتن. هگل این تعبیر رو کار می‌بره، نسبت به هم دیگه بیتفاوتن. بخش دوم منطق،
منطق چی بود؟ ذات.
تفاوت حالا این منطق، یا واقعا بهتره بگیم تفاوت روابطی که در این بخش میان مفاهیم برقراره با روابط بخش قبل، در اینه که رابطه متعین میشه. یعنی رابطه بین دو مقوله‌ای که یا دو مفهومی که با هم دیگه تضاد دارن یک رابطه متعینه. حالا این رابطه متعین معنیش چیه؟ هگل این رو از طریق مفهوم بازتاب توضیح میده. بازتاب یعنی منطق ذات رو شما به منطق بازتاب تو ذهنتون پیوند بزنید. اینجا به جای مفهوم چیز و دیگری، مفهوم چیز و ویژگی رو مطرح میکنه. به عنوان مثال میتونیم مطرح کنیم. مفاهیم دیگه هم این ویژگی رو دارن. چیز با ویژگی های چیز. یعنی هر چیزی یه سری ویژگی داره. حالا این چیز به واسطه یه داشتن فلان ویژگی ها این چیزه. نه اتواس میگه. اتواس یا think. یه چیز. آره. object نه. اتواس به آلمانی یا think به انگلیسی. رابطهشون بازتابیه. یعنی وقتی میگه رابطهشون متعینه یعنی رابطهشون بازتابیه. این در اون بازتاب میکنه، اون در این بازتاب میکنه. چیز به واسطه این که ویژگی های داره این چیزه. و برعکس ویژگی به واسطه این که ویژگی های فلان چیزه این ویژگی هایی هست که هست. چرا؟ تضاد حتما باید بینشون باشه. یعنی چیز هیچ وقت ویژگیش نیست، ویژگی هم هیچ وقت خود چیز نیست. یعنی این دوتا هم این همان نشدن. این رابطه همچنان باید یه رابطه متضاد باشه. تضاد هست همچنان.
چرا بین چیز و ویژگیش تضاد
داره؟ همین تضاد که این اون نیست،
ویژگیشو داره
اون نیست. یعنی خود چیز فرو کاسته نمیشه به ویژگی.
دیگه
تضاد
دیگه انگار نیست
که رابطه رو وجود داره. ولی نمیشه اصلا جداشون
از هم جداشون نمی‌کنی.
نه.
در عین حال
نمی‌تونیم بگیم ندارتش. ولی خیلی چیزی
آره. ولی نمی‌تونیم به هم دیگه تقلیلش بدیم. یعنی نمی‌تونیم بگیم که الان چیز نابود شد، مستحیل شد در ویژگی. یا بعد.
شبیه جوهر و صورت می‌مونه که با هم رابطه دارن ولی این همان نیستن.
تا حدی. حالا توی بخش سوم این آموزه مفهوم. اینجا رابطه‌ای که بین اون مفاهیم متضاد و مفهوم سوم برقراره، یه رابطه یه بین سه تا مفهوم کلیت، جزئیت و فردیت. یعنی این ساختار فقط در منطق مفهومه که اتفاق میفته. ببین همون تفاوتی که تو مقولات کانت هست رو در نظر بیار. چی بود اون تفاوت؟ مقولات کانتی؟
خب، کمیت، کیفیت،
نسبت در واقع کمیت. خدا اینه به چه نظری کمیت چی بود مقولاتش؟
بیش مورد دوازده تا
بود؟ نه، کمیت سه تا بود، دوازده تا بود.
وحدت و
همین سه تا بودن، همین سه تا هم تقریبا. ببین، مسئله اینه که در این فاصله، یعنی از گذار از کلیت به جزئیت به فردیت، تعین همینجور بیشتر میشه. یعنی کلیت انتزاعیه، تو مرحله انتزاعی قرار داره. یعنی هر چیزی که متصل به کلیت بشه انتزاعیه. وقتی به مرحله جزئیت میاد حوزه کلیت کمتر میشه، یعنی مشخصتر میشه، درست شد؟ اما به فردیت هنوز نرسیده. پس این جزئیت دقیقا حد وسطی بین این یعنی نه کلیت انتزاعیه نه فردیت کاملا انضمامیه، حد وسط بین اون دو تا.
یعنی امر جزئی که بعد توی صورت بعدی امر فردی میشه میتونی مثال بزنی؟
تو منطق مفهوم میتونی مثالهای مختلفش رو پیدا کنی. تعیون بیشتر میشه. از مرحله انتزاعی به مرحله انضمامی میری. ببین مثلا توی منطق سوبژکتیو، تو بحث آموزه مفهوم میتونی اینجا مواردی از این رو ببینی. مثلا تو منطق سوبژکتیو که خودش بخشی از منطق در واقع آموزه مفهومه، سه مرحله مفهوم رو داریم. خود مفهوم به تنهایی، بعد حکم و بعد قیاس. چه اتفاقی داره میفته؟ مفهوم به تنهایی کلیت انتزاعی، اما وقتی مفهوم میاد در قالب حکم قرار میگیره به جزئیت میرسه، یعنی درجه انضمامیتش افزایش پیدا میکنه. اما در قیاس که در واقع تألیفی است از چند حکم، این درجه انضمامیت افزایش پیدا میکنه، باز به بعد اعلا میرسه. برای مفهوم حکم قیاس،
یعنی در فردیت میشه همون مفهوم، مفهوم میشه همون مفهوم.
در فردیت
رابطه بین موضوع و مفهوم، در فردیت مفهوم میشه دیگه یه مفهوم مشخص که در یک حکمه.
نه لزوما، منظورش اون نیست. منظورش فقط اینجوری نگاه کنید به ماجرا. اینکه تعین بیشتر میشه، مفهوم تعینش بیشتر میشه. همین. اونجوری نگاه نکنید که
هر سه تا اینا محموله یه حکمیه
ولی نه لزوما در مفهوم که هنوز محمول نیست، حتی در مفهوم تنها. خب این در مفهوم تنها که مرحله اوله در واقع مفهوم سوبژکتیوه، ما هنوز حکم نداریم که اصلا بگیم مفهوم محموله یا موضوعه. اینجا فقط مفهوم به تنهاییه، حتی در قالب حکم هم قرار نگرفته، به همین دلیل انتزاییه. بعد تازه میاد در قالب حکم انضمامی تر میشه. اینجا مرحله جزئیات، اینجا مفهوم محمول موضوع و محمول رو داریم. مرحله سوم که مرحله فردیته، فردیت که میگه منظورش اینه که تعین بیشتر میشه، همین، و انضمامی تر میشه. کل سیر فلسفه هگل اینجوریه، یعنی بین هر سگانه ای که شما پیدا بکنید این رابطه برقراره. مثلا خود منطق کلیتش، کلیت علم منطق مرحله کلیته، بعد جزئیات حوزه طبیعته، و بعد از اون میرسیم به روح حوزه فردیت. باز مثلا میریم تو حوزه خود روح، روح سوبژکتیو، روح ابژکتیو و روح مطلق، سه مرحله همین کلیت و جزئیت و فردیت.
حالا برابرش الان سینگولاریتی کدومش میشه؟ جزئیت میشه یا فردیت؟
سینگولاریتی میشه فردیت.
وقت جزئیت چی؟
پارتیکولاریتی. حتی سینگولاریتی نمیگه، ایندیویدوالیتی میگه. معمولا تو انگلیسی. یونیورسالیتی، پارتیکولاریتی و ایندیویدوالیتی. خب البته بگم این مفاهیم رو بخوایم بحث بکنیم باید یک ترم فلسفه هگل بذاریم،
یک ترم منطق
یا منطق مثلا بذاریم. ما اینا رو داریم میگیم برای اینکه بعدها در وقتی که میخوایم بحث بکنیم از هنرها بدونیم که هگل با چه ابزاری داره هنرها رو تحلیل میکنه، دستبندی میکنه. چون همینجوری دیمی که نمیره سراغه همون کاری رو که تو فلسفه مثلا طبیعت انجام میده با روشی که در منطق بریزی کرده، همون کارو میاد تو هنر انجام. به همین دلیل ما باید اینا رو بدونیم تا بتونیم بحث دترمینیشن. خب ببینید اون برساخت که گفتم رو در نظر بگیرید. برساخت گفتیم در حوزه منطق، یعنی وقتی که هگل بحث منطقی پیش میکشه میره سراغ زبان، سعی میکنه مقولاتی از اندیشه رو استخراج بکنه که با اونها بشه درباره جهان به طرز معقول اندیشید. همین کارو میاد در هنر هم بعدها انجام میده، یعنی میره تو حوزه تو عرصه در واقع هنر و میگرده دنبال اون مفاهیمی درباره هنر، اون نظریاتی درباره هنر که بشه به وسیله اونها درباره آثار هنری در طول تاریخ قضاوت معقول و منطقی کرد، یا بشه اونها رو بازنمایی کرد، بشه توضیح شرح داد در واقع، بشه یه شرح منطقی ارائه داد از یه سیر تاریخی که روند خلق آثار هنری طی کرده. دقیقا همین برساخت در بحث هنر هم در ادامه شکل خواهد گرفت. خب نکته دیگه‌ای که اینجا به نظر میرسه ما باید بگیم بحث نظریه حقیقت هگل. تو بخش ایده که بخش تقریبا پایانی منطق باید باشه، ایده مطلق، ببینید آخرین بخش منطق ایده مطلقه. اونجا هگل به طور در واقع نه خیلی سریع ولی بحثش درباره اینه که بالاخره معیار حقیقت در نظام هگل چیه. اونجوری که من فهمیدم، حالا با توجه به برخی از شارح‌ها، به طور خلاصه میتونیم بگیم که هگل دو تا نظریه رو با همدیگه ترکیب میکنه، دو تا نظریه درباره حقیقت. یکی نظریه حقیقت به مثابه مطابقت هست، یعنی کورسپوندنس، نظریه‌ای که میشه گفت از ابتدای تاریخ فلسفه حاکم بوده تا زمانی که هرمنوتیک در واقع ظهور میکنه و به یه معنا این نظریه رو تغییر میده و دیگه از مطابقت عدول میکنه. و اون یکی نظریه حقیقت به مثابه انسجام. حالا چجوری این دوتا رو با هم دیگه تفکیک میکنه؟ حرف هگل، در واقع ادعای هگل رو ما میتونیم در مورد معیار حقیقت تقلیل بدیم یا احاله بدیم به این دوتا ادعایی که اینجا من براتون میخونم. میگه ما وقتی مقولات اندیشه رو مثلا از طریق علم منطق استخراج بکنیم، میتونیم ادعا بکنیم که یک نحوه ممکنه بودن اشیا، این نحوه است که ما از طریق این اندیشه ها میتونیم بهشون فکر کنیم. یک نحوه ممکنه بودن اشیا، خود این یعنی چی؟ یعنی یک نظریه انسجامگرا درباره حقیقت. یعنی ما میایم اول بدون اینکه اصلا بحث مطابقت رو پیش بکشیم، ادعا میکنیم که ما یک سری مقولات اندیشه رو استخراج کردیم که اینها رابطه های منسجمی با هم دارن و یک کلی میسازن. و وقتی که این کل یا این نظام بسته شد، یعنی مقولات و مفاهیم بسته شد، اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که کلیت این نظام یک نحوه ممکنی از بودن اشیاست. یعنی ممکنه اشیا اینجوری باشن چون این نظام تمامیت داره، انسجام داره و میتونه هستی اشیا رو به نحو منسجمی در واقع توضیح بده یا شرح بده. این میشه نظریه استنادگرا. اما ادعای بعدی که مطرح میکنه هگل و میخوام بگم که شبیه یه ادعایی که کانت قبلا مطرح کرده بود اینه. یعنی این ادعا که همین نظامی که ما ساختیم، این نظام مفاهیمی که ما ساختیم و اسمشو گذاشتیم نظام هگل، نه تنها یک نحوه بودن ممکن اشیا رو به ما نشون میده، بلکه خود نحوه بودن اشیا همینی که ما میگیم. یعنی این مطابقه با خود نحوه بودن اشیا. این ادعا از کجا میاد؟ از اینجا میاد که یعنی ریشه های متفاوتی داره، ولی مثلا یکی از ریشه هاش اینه که از نظر هگل خود در واقع نحوه اندیشیدن اندیشه مطلق به اشیا جدا از خود اشیا نیست، این همانی برقراره بین ساحت اندیشه و ساحت وجود. یه مقدمه دیگه میتونیم اضافه بکنیم، مثلا اینکه از نظر هگل بین ذات و نمود یک دوگانگی کاملا عبورناپذیر وجود نداره، به این معنا که نمود یا پدیدار چیزی باشه که بر اندیشه خودشو نشون بده و ذات پشت نمود پنهان بمونه و ما هرگز نتونیم از مطابقت این دوتا حرف بزنیم. هگل ادعا میکنه که نمود ذاتی ذاته، یعنی جزء ذات ذاته، اصلا ذات نبود. ادعایی که حالا الان ارجاعش ندارم ولی تو خود زیبایی شناسی میگه یه ذات نبود اگر پرتو افکنی نمیکرد. پس اون پرتو افکنی ذات خود همون ذاته، اما این پرتو افکنی ذات باید برای کسی پرتو افکنی بشه، یعنی برای یک اندیشه‌ای. اندیشه نامتناهی اون اندیشه است که کل حقیقت میتونه خودش رو بر اون آشکار بکنه. اندیشه نامتناهی گفتم یه ریشه‌ای که کانت داره. اگه یادتون باشه کانت یه ادعایی میکرد تو نقد اول، میگفتش که شرایط امکان تجربه شرایط امکان خود اوبژه ها هم هست. این ادعا رو یادتون میاد؟ این یه ادعایی که خیلی مشهوره، یعنی باید اون کسایی که نقد اول کانت رو میکنن به این ادعا برخورده باشن، چون یکی از ادعای شگفت انگیز کانته. کانت هدفش این بود که شرایط امکان تجربه ممکن رو برای ما توضیح بده. یعنی چی؟ به زبان هگلی کدام مقولات یا اندیشه ها لازمند تا ما بتونیم درباره تجربه یا داده های تجربی صحبت کنیم و فکر کنیم اصلا به طرز ممکن. بعد از اینکه اینها رو استخراج میکنه، همون مقولات، همون شهودات، همه اون سیستمی که در نقد اول بیان میکنه، بعد میگه که شرایط امکان تجربه ممکن شرایط امکان خود ابژه ها هم هست. این یه ادعای ایدالیستی بزرگه که البته در نظام خود کانت امکان تحقق واقعیش نبود، چون به هر حال کانت از شیوه نفسه حرف میزد، اما در روند ایدالیسم پساکانتی شیوه نفسه باز تفسیر شد به شیوه های مختلف. اولین تفسیرش رو خود فیشته ارائه داد که شیوه نفسه تبدیل شد به یک در واقع دیگری که از خود من بیرون میاد، نه دیگری که از ابتدا بیرون از من. و بعد هگل که دیگه اصلا با شیوه نفسه مینوی نداره، چیزی که خارج از اندیشه باشه به طور کلی، اندیشه نامتناهی ها، اندیشه من شما نه، اندیشه نامتناهی. وقتی گفتیم اندیشه در هگل، اندیشه نامتناهی هگل همچین چیزی رو به در واقع به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ چون معتقده که نمود و ذات اصلا جدا ناپذیرند. اون چه نمود نداره، ذاتی هم نداره. و اون چه بر اندیشه واستاب نمیکنه، خودشو نشون نمیده، اصلا نیست. پس نظریه حقیقت هگل ترکیبی است از نظریه انسجام گرایانه درباره حقیقت و نظریه مطابقت. حالا میخوایم وارد بحث زیبایی شناسی هگل یعنی مقدمه بشیم، اما قبلش یه اشاره هایی بکنیم به خود متونی که به عنوان زیبایی شناسی وجود داره، متون زیبایی شناسی هگل. چون میدونید که زیبایی شناسی هگل در زمان خود هگل به چاپ نرسیده، اینا بعد از مرگش به چاپ رسیده، یعنی خودش اینها رو جمع‌آوری نکرده و زیر نظر خودش اینها رو منتشر نکرده. درس گفتار بوده دیگه، مثل درس گفتاری فلسفه، فلسفه تاریخ، فلسفه دین و غیره. به همین دلیل در مورد اینکه کدوم متن دقیق و معتبر هگل هست مناقشه وجود داره. اولین متنی که جمع‌آوری و چاپ شده از زیبایی شناسی هگل یه متنیه به سال 1835، 4 سال بعد از مرگ هگل، که یکی از دانشجوهای خود هگل به نام گوستاف هاینریش اوتو که الان ویراسته این به معروفه به ویراسته اوتو، اینو چاپ کرده. بر اساس چی؟ بر اساس درس گفتارهایی که هگل تو سالهای 1818 1828-29 و یه درس گفتار دیگه‌ای که الان تو ذهنم هست ولی اینجا ننوشتم و یه سری دستنویس هگل، یعنی آقای هوتو دستنویس‌هایی هم از هگل در اختیار داشته که بعدا نابود میشن، یعنی دیگه بعد از این انتشار اینا دیگه احساس کردن که اونا مهم نبوده، احتمالاً گذاشتن توی چاپخونه خراب شده چیز شده نابود شده رفت. بعد سال 1931 یعنی تقریبا 100 سال بعد گئورگ لاسون میاد یه نقدهای جدی درباره این ویراست هوتو مطرح میکنه. چیزایی که مثلا میگن اینه، میگن که ساختاری که به زیبایی شناسی هگل بخشیده هوتو خیلی سفت و سخته، خیلی در واقع اون لطافتی رو که شاید خود حرفای هگل داشته نداره اینجا، خیلی سعی کرده اون نظم سه بخشی تفکر هگل رو، همون تضاد دیالکتیکی گفتیم بین دو مفهوم از مناسب، خیلی سعی کرده اینو تو حوزه‌های مختلف تسری بده، چیزایی از خودش اضافه کرده. البته اینها رو این کسایی که مجهزن به علم فیلولوژی میتونن بگن، یعنی میان و متون هگل رو بررسی میکنن، میگن که هگل نحوه بیانش اینه، طرز صحبتش اینه، مقایسه میکنن بعد میگن
اینا آثار دیگه‌اش.
آره مثلا میگن که احتمالاً این هوتو چیزی اضافه کرده که اینها مطابق نیست با اندیشه خود هگل. بعد از این آقای لاسون، این خانم آن ماری گتمان زیفرت که الان حتی نمیدونم زنده است یا نه، ولی بزرگترین شارح زیبایی شناسی هگله، این خودش میاد یه نسخه جدیدی ارائه میده از زیبایی شناسی هگل و کتابهایی هم مینویسه دربارش.
بر اساس
یه سری فکر میکنم دستنویسایی که شاید پیدا شده بوده، جدید بوده، به هر حال اون دستنویسایی که هوتو داشته اینا گم شده بود نیست، ولی این ادعا میکنه که البته با یه سری تحقیقات فیلولوژیک و فلسفی مثلا یه جاهای اشکال داره، یه میراث جدید میده. البته کسایی هم هستن که نقدهای وارد کردن بر خود بحثای این خانم زیفرت، ولی مثلا این ترجمه انگلیسی که من فهرستش رو اینجا دارم توی کانال گروه هم گذاشتم، ترجمه ناکس که ترجمه خیلی خوبی هم هست، ترجمه ناکس بر اساس همین چیزه ویراست هوتوه و چون مربوط میشه بکنم به دهه 70 قرن 19 ترجمه ناکس و این کار خانم زیفرت بعداً منتشر شده، ولی به هر حال مهمه کسی که میخواد کار تحقیقی حسابی درباره زیبایی شناسی هگل بکنه باید حتما این بحث ویراستای مختلف هگل رو در نظر بگیره، بره و نگاه بکنه ببینه که چه تفاوتایی وجود داره. با وجود این ما الان دیگه نمیتونیم وارد اون بحث بشیم، از حوصله این کلاس اون ترم خارجه. ما همین متنی رو که هوتو منتشر کرده و مبنای ترجمه ناکس مبنا قرار میدیم، همین متن توی جلدای 13 و 14 و 15 مجموعه آثار هگل که 20 جلدی هست و نشر زورکام منتشر کرده اومده، یعنی همین ویراست اوتو که ترجمه انگلیسی بر اساس اونه. من این سه تا جلدم توی گروه گذاشتم دیگه به همراه همین ترجمه انگلیسی به طور کامل، و شما خودتونم خیلی خوبه که دست کم قسمت های اولیه این کتاب رو از روی ترجمه انگلیسی بخونید. انگلیسی میخونید دیگه همه انشالله، آلمانیش حالا واجب نیست چون انگلیسیش ترجمه خوبیه. ببینید ترجمه ناکس رو که جلد اولش رو باز بکنید، یه بخش اینتروداکشن داره از همون صفحه 1 تا صفحه 90. اصول اساسی در واقع اندیشه هگل رو اینجا پیدا میکنه. پیچیده هست ولی نه به اندازه کتابای دیگه هگل، یعنی خیلی از کتابای دیگه مثل ویلاشناسی و دایرت معرف آسان‌تره این بحثا. ضمن اینکه از همین قسمت یعنی همین 90 صفحه ترجمه فارسی هم هست، اما ترجمه فارسی خوبی نیست متاسفانه، من خوندم یه جایش اشکال داره. اما نه اونو نه آره اونو من خودم خوندم یه جایی خوب اذیت میکنه چون چیزه، ولی
بعدم تطبیق داد خونده.
آره میشه اونم داشته باشین اگه انگلیسی خیلی سختتون بود، اونم داشته باشین چون شرح هم داره آخرش، میتونید اونم بخونید. اون دو تا هم تاریخ فلسفه معرفی کردم، تاریخ فلسفه یه دونه، تاریخ فلسفه تاریخ زیبایی شناسی در واقع مال پول گایر که اونجا میتونید یه فصلی درباره هگل رو بخونید، توی گروه هست. و کتاب اندرو بووی، کتابایی هم هست درباره خود زیبایی شناسی هگل که اونها رو هم من به مرور توی گروه میذارم که
سوال دارم. این کتابی که از دیوید جیمز
آقای سالاروند
ترجمه
کرده،
شما ترجمه
کنید؟ دیوید جیمز؟ چیه؟ نه
یه سگانه ترجمه کرده آقای سالاروند، یکی که زیبایی شناسی افلاطونه، یه دونه مال کانت، یه دونه مال هگل که نقش جهان چاپ کرده. اگر شما نخونید چیزش هگلش مال دیوید جیمز بود، همون دیوید جیمز که پیشتر کار کرده.
آره میشه سر
آره. حالا ترجمه نمیدونم، ولی اگه ترجمهش خوب باشه
غالبا
اون آدم
هم چیزی دیگه. آره دیوید جیمز هم برجسته است، کارهای فیشترش رو من دیدم، حالا هگلش رو ندیدم. آره اونم اگه چیز کردی مقابله کردی دیدی خوبه، میتونی اونم یه عکسی بذار توی گروه که اونایی که خواستم به اونم نگاه بکنم. خب ببینید من میخوام یه مطالبی رو بگم وارد بحث زیبایی شناسی بشیم، اما بذارید یه کلیتی از زیبایی شناسی هگل هم بگی. کلیت یعنی بخش بندی، نه خود وارد محتوا نمیشیم. بخش بندی زیبایی شناسی هگل و در مورد یه سری از ویژگی های زیبایی شناسی هگل. هگل اصولا بحث زیبایی شناسی رو نمیدونم چقدر آشنا هستی، شاید از قبل خودتون بدونید، اصولا سه دوره اساسی برای آثار هنری در نظر میگیره، یعنی کل تاریخ آثار هنری رو یا کل زیبایی شناسی رو به سه دوره تقسیم میکنه. دوره در واقع هنر سمبولیک که ازش تعبیر میکنه به فور کونست یا پیشا هنر گاهی، چون معتقده که این دوره سمبولیک به معنای حقیقی کلمه هنر هنوز نیست. فور کونست یا پری آرت دوره سمبولیک. بعد از اون لزوماً با دوره تاریخی تناظر ندارن. مثلا این دوره هم شامل بعضی از تصورات زرتشتیه، هم شامل مثلا اشعار عرفانی اسلامی مثل شعر حافظ. یعنی لزوماً اینجوری نیست که اینها پشت سر هم باشه. بله اینها لزوما پشت سر هم تو تاریخ نیومدن. بر اساس اون چیزی که هگل بهش میگه روش کانستراکشن، بر اساس همون کلیت و جزئیات و فردیت اینها رو دسته‌بندی کرده. حالا خواهیم گفتش که مبناهای دیگه این دسته‌بندی چیه. پس هنر سمبولیک یا پیشا هنر که خودش حالا تقسیماتی داره، مثلا چهار قسمت عمده داره. سه قسمت اولیش عبارتند از هنر پارسیان قدیم که مربوط به زرتشت و اینا، بعد هنر هندوه و بعدم هنر مصری، بعد قسمت چهارمش خودش تقسیم میشه، فکر میکنم حالا باید دقیق‌تر بکنم، به سه قسمت اگه اشتباه نکنم، که هنر یهودیه به اون شکلی که در کتاب‌های مقدس اومده و خود هنر در واقع شعرهای عرفانی اسلامیه.
نقش مصر توی
اینجور چون
بخش عزیز
مانه به مادر مول مصر بود. گفتم مصر که بخش سوم بود، بخش سوم بود
پارسی
هندو مصری. این قسمت چهار بخش، یعنی بخش سمبولیک چهار قسمت. حالا اون بخش دو بخش دیگه هم داره یا یه بخش دیگه هم داره الان خاطرم نیست، سر وقتش اینا باید اینجا نگاه کنیم میتونی پیدا بکنیم، ولی حالا الان خیلی مهم نیست.
این تقسیم بندیش بر اساس روح
اینا رو میخوایم میگیم دیگه، میگیم بر چه اساسی تقسیم بندی کرده. باید اول مبانیش رو بگیم، مبانی این تقسیم بندی رو بگیم تا برسیم به اینکه چرا اون اونجاست این و اون یکی اینجا. بخش دوم در واقع هنر کلاسیکه، هنر کلاسیک که عمدتا مربوط میشه به هنر یونان. هنر یونان اوج هنر سمبولیک یا مظهر هنر سمبولیک در واقع معماریه. مظهر هنر کلاسیک مجسمه سازی. دوره بعدی هنر دوره رمانتیکه که به لحاظ تاریخی عمدتاً مقارن با دوره مسیحی. و دقت کنید که این هنر رمانتیک غیر از جنبش رمانتیک آلمانیه، هیچ ربطی به اون نداره. منظورش هنر دوره مسیحیه از این هنر رومانتیک. و خود هنر رومانتیک سه مظهر اصلی داره، در واقع موسیقی، نقاشی، موسیقی و شعر. و بعد خود شعر هم تقسیمات سگانه‌ای داره، در واقع شعر حماسی داریم، شعر تغزلی داریم و شعر نمایشی. و به هر حال اوج هنر، نکته مهم اینه، اوج هنر از نظر هگل نه هنر رمانتیک بلکه هنر کلاسیک. یعنی هنر کلاسیک اوج هنره. حالا توضیح میدیم بعدا که چرا برعکس روند پیشرفتی فلسفه که اوج در نقطه نهاییه، چرا در هنر اوج در نقطه نهایی نیست. باید اینا رو توضیح بدیم، یعنی اوج چرا باید شعر در واقع عالی ترین هنر نباشه، چرا به جای شعر مجسمه سازی یا پیکرتراشی؟
مفهوم مجسمه های دوره کلاسیک با دین یونانی هم ارتباط پیدا می‌کنه.
به شدت.
بخاطر همینه که یه حالت این همانی بین مجسمه هاشون و روح زمانشون وجود داشت و به همین علت داره.
اصلا بحث دین خیلی مهمه تو دستبندی همین آثار هنری. حالا منظور دقیقاً چیه؟ تونی بیشتر بگیم.
نه همین دین یونانی برای من خیلی جذابه، همین که روش کار صحبت میکنیم.
آره مهمه، برای اینکه چه در هنر سمبولیک و چه در هنر کلاسیک و چه حتی در هنر رمانتیک، بحث اساسا سر رابطه هنر و بازنمایی هنر از امر الهیه.
من مقصودم اینه که من یه چیزی یادم به کجا بودم که دین یونانی به صورتی بود که مردمانش نسبت به اون دین از خود بیگانه نمی‌شدن. یعنی
بله این درست
خلاف مثلا ادیان، حالا
آره دیگه میگم مثلا دین یهودی تصوری که از خدای خودش داره یه تصور سلبیه، مثلا تصوری که خدایی که جداست از انسان‌ها، تجسم مادی نداره و انسان در واقع نفی خداست، خدا یک امر ایجابیه. بعد میایم تو دین یونانی میبینیم که این اتفاق نمیفته، خداها خودشون جنبه انسانی پیدا میکنن، بعد تجسم انسانی پیدا میکنن، مثل اون خدایی که در معبد هرا هست.
دقیقاً من خودم میگم دقیقاً همون چیزی که حالا امروزه تو ادبیات عرفی ادیان ابراهیمی و نمایندگانش در کشورها به تمسخر میگن خدایان اونا فلان داشتن و بهمان داشتن و فلان میکردن، دقیقاً همون نقطه رو هگل به عنوان اهمیت
آره بر اساس متافیزیکش معتقده که اون هنر و اون دین به مثابه هنر خیلی برتر از در واقع دین‌های دیگه است. اما به مثابه دین، خود دین، دین مسیحی برتر از دینه. دین مسیحی برتر از دینه.
استاد، یه چیزی من متوجه نشدم که هنر سمبولیک شما فهمیدین که خلاص هنر نشده از نظر هگل و حالا تجسم هنر نشده از نظر هگل. تجسمش میشه معماری، این یه خود بر من دوره، یعنی معتقده که معماری هنوز هنر نشده.
آره ببین،
حالا
یه نکته اساسی اینه، ما اینو بستش خواهیم داد. ببینید در هنر نکته اساسی اینه که هنر باید امر الهی یا روح یا حقیقت مطلق، اینا تعابیری از هم دیگه، باید اینها رو متجلی بکنه. خب اما وقتی میگیم روح، حقیقت مطلق، امر الهی، منظورمون اینه که اینا همه صفحه انسانی دارن، انسانشون مرکزیت داره. یعنی حتی امر الهی هم در هگل انسانیه. اما معماری حتی به لحاظ شکل و صورت هم انسان رو منعکس نمی‌کنه، خود شکلش، خود فرمش. متوجه؟ فرم خیلی مهمه. فرم معماری، معماری خودش چیزی از حقیقت انسان رو منعکس نمی‌کنه. حتی منعکس می‌کنه، خب به درجه خیلی ضعیف.
حالا من شاید خود فرقم از کلا معمارم، بیگانم های حرف از این منظر. واقعیتش اینه که معماری که حالا تقسیم بندی هایی که کرده درسته تو وضعیت خناسن، حداقل هندی ها، مصری ها شاید اشل انسانی نداشته، ولی حداقل توی معماری پارسیان قدیم، معماری که حالا به ما منصوبه، اون اشل انسانی اتفاق افتاده. حالا در واقع تجسم انسان به نوعیه که شاید مدل مجسمه قابل لمس نیست، چون انسان خودش رو توش نمیبینه.
آها، اگه انسان خودش رو توش نبینه،
انسانی نیست.
از نظر هگل هنر دست پایین تریه. هرچی انسان خودش رو در اون بیشتر ببینه، هنر به لحاظ هنری ارزش بیشتر پیدا می‌کنه.
ببخشید، پس بنابراین اون هنر کلاسیک از نظر هگل اون مدرنیته
هست، خاطر
اون
بخش اومانیستی بله. و اون و چیزهای دیگه که خواهیم گفت، چیزهای دیگه هم وجود داره، از جمله رابطه بین فرم و محتوا. ببینید از نظر هگل فقط در عصر کلاسیکی که فرم و محتوا به بهترین نحو با هم دیگه چفت و جور میشن، جفت و جور میشن، اما تو هنر نمادین این فرم اصلا راه نمیده به محتوا. همونطور که گفتیم محتوای معماری در واقع هنر باید چی باشه؟ یک امر انسانی، سوبژکتیویته، آگاهی، روح. اما معماری به واسطه صورت خاصش اونو خیلی متجلی نمی‌کنه، اون روح رو. در هنر کلاسیک یعنی مجسمه‌سازی این اتفاق می‌افته، این دو تا با هم مچ میشن، یعنی روح صورت و محتوا. باز در هنر رمانتیک این اتفاق می‌افته، یعنی این جدایی، این تعارض به وجود میاد، اما برعکس تعارض قبلی. در تعارض قبلی چه اتفاقی می‌افتاد؟ این صورت بود که محدودیت داشت، این صورت بود که محدودیت داشت، و خب ببخشید خود محتوا هم محدود بود دیگه. در واقع هر دو
معماری که در گذشته وجود داشته، اما مثلا در فرمودین
هنر سمبولیک،
هنر سمبولیک چون مربوط به خدایان بود، مربوط به یعنی چیزی برای انسان بوده، برای رسیدن اونها ساخته شده همه چیز، اصلا انسان وجودی را نه اینجا
انسان محور بوده از این جهت که قرار بوده برسه به اون خدا. یعنی معماری از نظر معماری قدیم حداقل تا جایی که
خب ببین
اون واسطه رسیدن.
آره منتها این بحثم مهمه که بین انسان و خدا چه رابطه‌ای هست در اون تلفظ
مختلف متفاوت.
آره به اونجا اگر بیگانگی وجود داشته باشه، اگر خدا غیریتی داشته باشه نسبت به انسان، ارزش اون هنر رو کم می‌کنه. هرچه این دوتا با هم دیگه بیشتر ارتباط برقرار بکنه و هرچه انسان در اون اثر هنری خودش رو بیشتر ببینه، اون وقت اون ارزشش بیشتر. ما زمینیم توی اثر در واقع عصر رمانتیک باز اون تعارض به وجود میاد، اما اینجا در واقع محتوا به قدری از نظر شأن و مرتبه عظیم میشه و بلند میشه که دیگه هنر نمیتونه اون رو، آره هنر نمیتونه اون رو در واقع بازنمایی بکنه، مجبور میشه از اون مرحله گذر کنه به مرحله دین. به همین دلیل اینکه هنر کلاسیک از نظر هگل اوج هنره اینه که بین صورت و محتواش در اون دوره یک هماهنگی خوبی وجود داره، ولی تو دوره بعد وجود نداره. اینا رو ما سعی میکنیم البته بعدا با تفصیل بیشتری بحث بکنیم. خب ببینید شما کتاب زیبایی شناسی رو که باز بکنید، نخستین جمله‌ای که توی اون پیدا می‌کنید یه بحثیه درباره خود مفهوم استتیکس یا استتیک به آلمانی درباره زیبایی شناسی. جمله اول این کتاب اینه، میگه این درس گفتارها مصروف زیبایی شناسی هست، موضوع آنها قلمرو گسترده امر زیباست و به بیان دقیق‌تر حوزه آنها هنر و در واقع هنر زیباست. ببینید اول میگه زیبایی شناسی، بعد میگه امر زیبا و بعد میگه هنر و بعد میگه هنر زیبا. اولش به نظر میرسه که هگل هم میخواد مثل مثلا کانت از زیبا به طور کلی حرف بزنه، چون اینجا میگه دیگه قلمرو به گسترده امر زیبا، یعنی چه هنر، چه زیبا در طبیعت، چه زیبا در هنر. اما جلوتر که میریم تو همون ابتدای مقدمه هگل میبینیم که هگل به صراحت میگه که زیبایی طبیعی جزء درس گفتارهای من نیست و دلایل مختلفی میاره مبنی بر اینکه زیبایی طبیعی تابع زیبایی هنریه. البته الان توی ادبیات در واقع معتبر و مشهور مربوط به زیبایی شناسی این دیدگاه رو که زیبایی شناسی معطوف به آثار هنری فقط و نه معطوف به زیبایی طبیعی، این رو به هگل منسوب میکنه. ولی ما خب تو جلسات ترمای پیش گفتیم که فیشته بود که اولین بار این مفهوم زیبایی شناسی در واقع مبتنی بر انسان رو مطرح کرد و اینکه اصلا زیبا اساساً تصوری است مربوط به ذهن انسان و نه مظاهر طبیعت. همین دیدگاه رو خود هگل هم داره و صریحاً میگه که اون چه در طبیعت زیباست تابع زیبایی هنریه و اصلا معتقده که مفهوم ما از زیبایی ابتدا از طریق آثار هنری شکل میگیره. اینجوری نیست که اول با مشاهده طبیعت زیبایی رو درک کرده باشیم، برعکس از طریق زیبایی در واقع هنریه که ما زیبایی رو میفهمیم. ادبیات اصولا شعر همون در مرتبه هنر رمانتیک قرار میگیره، کمدی هم اوج هنر رمانتیکه توی اون قسمت قرار میگیره.
آه یعنی
اون
رو میگه بهترین هنره؟
نمیگه بهترین هنره، میگه اوج در واقع نقطه اوج هنره، منطقه اوج نه به معنی بهترین، نقطه پایان بهتره بگیم، نقطه پایان هنره، یعنی نقطه ای که هنر دیگه توانایی اینو نداره که محتوایی رو که میخواییم توش بیان کنیم رو بیان کنه و هنر و کمدی، آره کمدی تبدیل میشه به اون نقطه‌ای که دیگه هنر مزمحل میشه و وقت فقط دینه که میتونه اون حقیقت رو، اون محتوا رو نشون بده. ولی بهترین هنر، هنر کلاسیک. خب پس این نکته رو تو ذهن داشته باشیم که کانت گفته بود زیبا زیبایی طبیعیه در اصل، یعنی مفهوم ما از زیبا از طبیعت گرفته میشه و حتی گفته بود که زیبایی هنری تابع زیبایی طبیعیه. جمله‌ای که گفته بود چی بود؟ گفته بود طبیعت، ببخشید، هنر تا جایی زیباست که شبیه هنر، راست شبیه طبیعت به نظر برسه. پس هنر تا جایی زیباست که شبیه طبیعت به نظر برسه. این یه جمله‌اش بود. جمله دیگه هم گفته بود، یا در واقع ایده دیگه هم مطرح کرده بود، بحث نبوغ بود. میگفتش که نبوغ کار کیه؟ طبیعت یا انسان؟
کار طبیعت.
کار طبیعت بود. نبوغ همون طبیعت در واقع که از طریق هنرمند داره به هنر قاعده میبخشه. هنرمند اون واسطه ایه که طبیعت میاد اون رو در اختیار میگیره، این واسطه رو که هنرمند باشه و از طریق اون به هنر قاعده میبخشه. ولی خب با بحثایی که فیشته کرده بود، اینکه فیشته آیا مباحثش تو اون کتاب در باب روح و لفظ تأثیر تاریخی هم گذاشته روی هگل بعیده، هرچند غیر ممکن نیست چون منتشر شده بوده این مباحث، تو سال 1799 یا 8 مطالب مربوط به فلسفه زیبایی‌شناسی پیشته منتشر شده بوده، ممکن بوده اینم خونده باشه. اما در این که خب شلینگ بحث کردیم درباره شلینگ متن پیش، در این که شلینگ کاملا بحث هنر رو میبره به سمت بحث زیبایی رو میبره به سمت هنر دیگه شکی نیست. یعنی زیبایی طبیعت رو شلینگ پیشتر تابع زیبایی هنری کرده بود در کتاب نظام ایدالیسم اصطلاحی، و هگل هم میاد و همون الگو رو پی میگیره. توی زیبایی شناسی برای اینکه یه تایید متنی هم راجع به این دیدگاه هگل بدیم، تو صفحه 15 متن آلمانی میگه چی؟ میگه زیبایی طبیعی، میگه چی؟ آین رفلکس دم گایست آن گهولیگن شونه. زیبایی طبیعی یک بازتاب امر زیبای متعلق به روحه. پس امر زیبا اصولاً متعلق به روحه، ولی زیبایی طبیعی فقط یه بازتابی از اینه. دقیقاً این همون حرفی که در فیشته زده بود. زیبایی طبیعی یا زیبایی طبیعی بازتابی از امر زیبای متعلق به روحه. در واقع این اضافه شده به این. این رفلکس
حلوه
رفلکس
میشه؟
همون رفلکس انعکاس در واقع با اون معنی بازتاب نگیریم. بازتاب
این معتقده اگه امر زیبایی متعلق به روح وجود نداشته باشه خب اصلا زیبایی طبیعی نیست
دیگه. اصلا مفهوم نداره برای ما. و بعدا هر چیزی هم که ما در طبیعت میبینیم ممکنه ما هیچ داره ببینیم و زیبا بنامیم، اینو انکار نمیکنه،
ولی بازتاب.
ولی مسئله اینه که اصولا در وهله اول ما زیبایی رو از طریق هنری که فهمیدیم. حالا این
زیبایی هنری در بازتاب زیبایی روح،
خب همون دیگه، خود زیبایی هنری هم زیبایی روح دیگه، کار روحه، یکی نیست، نه چیز غیر از اون نیست، یکیه. هنرمند همون روحه، روحه که داره از طریق هنرمند اون کار رو انجام میده، منتها روح و هنرمند با هم بیگانه نیستن، برعکس طبیعت و نابغه در کانت که با هم بیگانه بودن. اینجا روح و هنرمند یکی هم با هم دیگه فرقی ندارن.
میشه اینطوری نتیجه گرفت که کانت به زیبا شناسیش هم باز جنبه شناختی داره میده وقتی که اینا رو از هم جدا میکنه؟ یعنی باز از دیدگاه سوژه ای که انگار قراره یه چیزی رو بشناسه داره به زیبا شناسی نگاه میکنه.
خب چرا میگی شناختی؟
دلیل تاکید یعنی برخلاف این حرف شلینگ و هگل که میگه هنرمند تحت تاثیر اون روحه که میره و اون زیبایی رو میآفرینه، در نتیجه زیبایی هنری برتره و کانت اون طبیعت رو برتر میدونه، یعنی باز اون پدیداری که بیرونه و من حالا این بار با قوه حاکمه تعاملیم دارم میرم با اون مواجه میشم دیگه، قوه حاکمه تعیونیم در شناختم تاثیر داشت، ولی یه بخش شناخت من باز میشه قوه حاکمه تعاملی که حالا این بار دارم باید به زیبا شناختی میدم، ولی انگار باز دوباره شناخت، یعنی یه بحث معرفت شناسانه است.
خب واقعیت اینه که نه اونطور نیست. کانت، ما تاکیدمون این بود دیگه، بحث کانت درباره زیبا هیچ ربطی به شناخت نداره،
خودش هم همین ادعا رو میکنه.
آره. یعنی شناخت متعین ها، شناخت بحثش رو نقد اول تموم شده، وقتی میرسیم به نقد سوم و بحث زیبا، حرفی نیست که چیزی در جهان زیباست و ما این رو میشناسیم، اصلا ربطی به این موضوع نداره.
در ذهن اینا
بحث اینه که در ذهن ما یک فعالیتی اتفاق میفته، یک اکتیویتی هست، ما این اسم این اکتیویتی رو میذاریم زیبا، هیچ ربطی هم به ابژه ها نداره. اتفاقا هگل که معتقد بحث هنر بحث شناخته، یعنی ما جمعش گفتیم سه دیدگاه اساسی بود دیگه درباره هنر، هنر به مثابه شناخت، هنر به مثابه در واقع برانگیزنده عواطف، یه اونم هنر رو به مثابه بازی، هنر به مثابه بازی یا زیبا به مثابه بازی که مال کانت بود. بحث شناختی رو هم قدیما مطرح کرده بودن در عصر باستان، ولی شلینگ و فیشته دوباره اومدن بحث هنر به مثابه شناخت رو مطرح کردن و هگل هم در ادامه همون سنت. یعنی خود بحث هنر و فلسفه هنر مرحله ای از شناخته. شناخت به همین دلیله که توی دایره المعارف تو قسمت آخر بحث هنر اومده کجا؟ در روح مطلق. و بخش‌های بعدیش دین و فلسفه است. و فلسفه کدوم بخش؟ اون بخشی که روح یا خودآگاهی نسبت به خودش آگاهی کامل پیدا می‌کنه، یعنی خودش رو به طور کامل می‌شناسه. و هنر هم یه مرحله‌ایه از خودآگاهی، خود خودآگاهی نسبت به خودش. پس بحث شناخته.
و هنر نمی‌تونیم
شناختی بدیم. نه، بحث کانت شناختی نیست. منتها کاری که اینجا هگل میکنه و معتقده که زیبایی هنری الگوش طبیعت نیست، یه در واقع نتیجه داره و اون نتیجه اینه که هنر میمسیس نیست، هنر تقلید نیست. یعنی از سنت افلاطونی میاد بیرون و همه اون سنتایی که هنر رو تقلید میدونستن، برای اینکه اصلا هنر طبیعت رو الگوی خودش قرار نمیده در ساختن. طبیعت خودش تابع هنره. چطور ممکنه اون وقت ما بگیم هنر خودش میمسیسه؟ این حرف رو که هنر میمسیس نیست و اصولا از چیزی تقلید نمیکنه، بلکه آفرینش روحه، یعنی آفریده روحه، این بحث رو بعد هایدگر هم داره. به شکل خیلی جالبی هم اونو مطرح میکنه. شاید تعبیرش حتی از هگل هم رساتره، هرچند هگل هم همچین تعابیری داره. مثلا هایدگر میگه که یک معبد یونانی اصولا تقلید چی چیزی میتونه باشه؟ چی چیزی پیش از اون بوده که هنرمند اون معبد رو ببینه بعد اون رو تقلید بکنه؟ یا مثلا تندیس خدا که اونجاست الگوش چی بوده؟ اصلا خدا اولین بار در قالب این تندیس هستی پیدا کرده یا هستی متجسم. برابر این میمسیس رو کنار میذاره و اصلا به نظر هگل این که بگیم هنر شأنش شأن میمسیسه تخفیف دادن هنره. هنر مرحله ای از تحقق روح، اونم روح مطلق. وقتی میگیم هنر مرحله ای از تحقق روح مطلقه، یعنی مرحله ای از به خودآگاهی رسیدن خود روحه. پس مرحله ای از شناخت. یه تفاوت اساسی هم که میبینیم باز بحث هگل با کانت داره اینه که بحث کانت معطوف بود به بحث حکم زیبایی شناسان. یعنی هدفش سراسر این بود که بگه یه حکم زیبایی شناسانه چه ویژگی هایی داره و تحت چه شرایطی میتونه ادعا کنه که یه حکم زیبایی شناسان است. اصلا بحث کانت همچین چیزی نیست. بحث هگل، هگل سعی میکنه بیشتر توصیف بکنه. هگل سعی میکنه توصیف بکنه، منتها توصیف هگلی توصیف صرف نیست. خود توصیف منجر به تجویز میشه. یعنی خود توصیف این که بیایم هنر رو دستبندی کنیم، بگیم این هنر خوب اینه، هنر بد اینه، اوج هنر اینه، فرود و فراز هنر اینه، خود اینا ظاهرا توصیفه، اما خودش منجر به تجویز هم میشه. یعنی کسی که بخواد یک هنر والا خلق کنه میدونه که باید از چه رسانه استفاده بکنه. و اصلا هم بحثش معطوف به حکم زیبایی شناسانه نیست، چون حکم اصولا در کانت یه بحث کاملا ذهنی و سوبژکتیو بود، ربطی هم به شناخت نداشت. ولی در هگل اصولا زمینه بحث عوض شده. بحث این شده که فلسفه هنر باید به ما شناختی بده از امر مطلق. اگه سوالی دارین تا اینجای بحث بپرسین، وگرنه تا جلسه بعد.
این اصطلاح بحث تو اون کلاسه بحث مقدماتی به فلسفه هگل هم برمیگرده، اون مفهوم واژه اندیشه یا متنابی رو در مقایسه با اون چیزی که حالا اون سوبژکتیویسم میفهمیم از لفظ از کانت، اون بخوایم درک بهتری از این تعبیر اندیشه یا متنابی داشته باشیم چی میتونیم؟ اندیشه انسانی رو میتونیم درک کنیم، ولی اینجا چیزی فراتر از این داره مطرح میشه دیگه، که بعدا حالا اون تمایز بین در واقع نومن و فنومن داره با همین در واقع کنار میذاره. که اون توضیحاتی که دادیم مثلا داره در واقع اندیشه نامتنانی بود.
ببینید تفاوت اندیشه هگل و کانت دقیقا همینه، که کانت اندیشه رو متناهی میگیره و اصولا معتقد به تناهی سوژه شناسنده است. و امر نامتناهی رو تبدیل میکنه به یک امر تنظیمی. در فلسفه کانت ما امور نامتناهی رو داریم با تعبیر امر نامشروط، یعنی شرط کلیه شرط ها، شرطی که خودش مشروط نیست، مثل خدا که خودش علت همه معلول هاست اما معلول هیچ علتی نیست. پس امر نامشروط ما داریم در کانت، منتها در کانت امر نامشروط یک ایده ذهنیه و میشه گفت حتی یک مفهوم برساخته ذهنیه، یک مفهوم میانتوهی محسوب میشه. کارکردهای مثبتی داره در فلسفه نظری، در شناخت، اما اصولا برساخت ذهن انسان. به هر حال ذهن انسان متناهیه و شناختش هم متناهیه. اینکه میخوایم بگذریم از کانت، یعنی عبور کنیم از کانت به شناخت و اندیشه نامتناهی، خودش یه سیر طولانیه. یعنی برای پاسخ دادن به این که چطور اندیشه میتونه نامتناهی بشه، ما باید سیر ایدالیسم رو دنبال کنیم. ولی به طور خلاصه و به طور سلبی لااقل ما میتونیم بگیم که هگل اون محدودیت‌هایی رو که کانت بر اندیشه تحمیل کرده بود برمی‌داره از طریق منطق خودش. یعنی منطقی مطرح می‌کنه، همون منطق دیالکتیکی، همون منطق نظرورزانه، که اصلاً شیوهش اینه که به محض اینکه میرسه به یه محدودیت از محدودیت عبور می‌کنه. مدام به محدودیت میرسه اما محدودیت رو پشت سر میذاره. پس اینطور نیست که یهو این اندیشه تبدیل بشه به یه چیز نامتناهی. نه، نامتناهی بودنش به اینه که هر حدی رو پشت سر میذاره. و چون هر حدی رو پشت سر میذاره و میتونه نامتناهی بشه، میتونه کل هستی رو در بر بگیره و توضیحش بده. پس ریشه نامتناهی شدن اندیشه رو باید تو منطقه هگل رسول کرد. یعنی در گزاره اشپکولاتیو، یعنی نوع جدیدی از منطق که مجال میده به اندیشه از همه حدود و محدودیت ها فراتر بره، پیوسته فراتر بره.
همون نقطه آغاز یعنی اندیشه انسانی با اون فرارواندگیش رو مطلع برنامه توضیح.
نقطه آغاز اندیشه انسانی نیست، نه، اندیشه محض. یعنی هستی که نقطه آغاز در واقع مقوله منطقه، نخستین مقوله منطقه، خودش اندیشه است. اندیشه است، یه اندیشه انسان نیست، از همون اول اندیشه است. انسان خودش تبدیل میشه به مرحله ای از تحقق اون اندیشه. یعنی اون اندیشه گفتیم از همه محدودیت ها عبور میکنه دیگه، در خودش دچار تعارض میشه، مدام از تعارض ها عبور میکنه. تعبیر دیگه اینه که از محدودیت ها عبور، و تو این روند عبور از محدودیت هاست که خود انسان پا به عرصه میذاره و خود انسان در واقع میشه اون محملی که روح یا اندیشه به خودش آگاه میشه. سوال دیگه اگر
چرا گفتید که کانت در واقع محدودیت و اندیشه در مقابل از منظر کانت رو نگاه کنیم، اندیشه
از منظر هگلی نگاه کنیم،
از منظر کانت اندیشه به ذات محدوده.
آره، از نظر هگلی که هگلی که میگه تو اندیشه رو محدود کردی، چون کانت به ابزار منطقی هگل مجهز نبود، یعنی به منطق نظر برزانه. بحث اینه که اصولا دو فیلسوف داریم که یکی تناهی رو مقدم میدونه بر عدم تناهی، یکی نه، عدم تناهی رو مقدم میدونه بر تناهی. یعنی هگل میگه عدم تناهی باید باشه، عدم تناهی اصیله، اما کانت تناهی رو اصیل میدونه، یعنی عدم تناهی رو یک امر سلبی میدونه، یک امری که بهش دسترسی نداره.